حالا علی عالم امام این دوتا شاهد رو ذکر کرده و نتیجه میگیرد که این روایت خودمون صحیح است و در مفاد خودش هم صراحت داره و دلالت داره بر این که میتوانید از حمر میتم استفاده بکنید و ما در مقابل ادله مطلقه مانعه میتونیم این روایت رو مخصص قرار بدیم بدون اینکه هیچ مسئله ای در کار باشه تا دنبال مسئله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ترتیب بحث این بود که ادله ای اقامه شد من الان اول خصوص بر اینکه بیع میت حرام است به حرمت تکلیفی. در مقابل این ادله یک روایتی بود که مرحوم شیخ ازش تعبیر می کند به روایت صیقل فقط. ظاهر اون روایت صحیح هم هست. ظاهر اون روایت این بود که بیع المیته و شراؤها برای بعضی از مقاصد مثل اینکه غلاف شمشیر تهیه بکنند و امثال ذلک ظاهرش این بود که مانعی نداره. منتها مرحوم شیخ در کتاب مکاسب دو اشکال به استدلال به این روایت کردند که این دو اشکال هیچ کدام وارد نبود. امام بزرگوار قدس سره در مکاسب محرمه فرمودن یک روایت دیگری هست در باب نجاسات و ظاهر این است که اون روایت این همین روایت صیقله و اون روایت دیگه صریح در بیان مورد بحث، چون به جای انا نعمل السیوف دارد انی اعمل اغماد السیوف و دیگه اون اشکال اول شیخ که مهمترین اشکال ایشون بود بهش وارد نیست. منتها اون روایت مکاتبه ایست با حضرت جواد سلام الله علیه و این روایتی که شیخ ذکر می فرماید مکاتبه ایست با حضرت رضا علیه السلام. حالا بعد از اینکه در سندش و قاسم صیقل و ابوالقاسم و یا ابن ابوالقاسم و حرفها صحبت شد. حالا یک مطلب دیگری امام بزرگوار در همین رابطه با روایت می‌فرماید که اینکه امام در ذیل روایت در جواب مکاتبه می‌فرماید که کل اعمال البر مع الصبر یا الصبر، بعدم می فرماید که اگر غلاف شمشیری که درست می کنی از حمارهای وحشی و قابل تزکیه باشه که گوششون هم حلاله، این هیچ مانعی نداره. امام می فرماید این ذیل روایت به صراحت امام می فرماید کل اعمال البر به صبر، این دلیل بر این است که ترک و بیع المیت رجحان داره و اگر کسی این کار را انجام ندهد عرض می شود که یک امر راجحی رو مرتکب شده، نه اینکه یک امر حرامی رو مرتکب شده باشد. این تعبیر درست مقصود ایشون از این عبارت معلوم نیست. آیا از اینکه کلمه صبر به کار برده شده یا کلمه بر به کار برده شده؟ خب ما میدانیم که هم کلمه صبر در همین صبر اصطلاحی عرفی فقط استعمال نمی شود، بلکه در بعضی از روایات و بالاتر آیات الصوم تعبیر به صبر شده و استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. صبر در این آیه مبارکه تفسیر به صوم شده و صوم هم یک امر واجبیه. منتها حالا در ذهن عرفی ما این است که هر کجا کلمه صبر به کار برده میشه، صبر در مقابل مصیبت، صبر در مقابل ناراحتی، اینطور نیست مطلب. در بعضی از روایات که اصلا به صراحت، البته من این خودم رو ندیدم ولی از خیلی از منبری ها شنیدم که صبر رو تقسیم میکنه به صبر بر واجبات و صبر بر محرمات و صبر در مقابل نوائب و مصیبات. در واجبات هم عنوان صبر به کار میبره، در محرمات هم در اجتنابش عنوان صبر به کار میبره، همینطوری که در نوائب و مصائب هم عنوان صبر به کار میره. پس این که ایشون می فرماین این عبارت شاهد بر این است که رجحان دارد که انسان با جلد میت سر و کار نداشته باشه وجهش روشن نیست. و اگر مقصودشون اون آخرین جمله روایت باشه
که نیست، چون تصریح می‌فرمایند که مقصود همینه. اگر مقصودشون، حالا فرض کنیم این باشه، در ذیل روایت می‌فرماید فَإِنْ کَانَتْ مَا تَعْمَلُ بِهِ مِنَ الْحُمُورِ زَكِيَّةً وَحْشِيَّةً فَلَا بَأْسَهُ. که کسی بیاد بگوید که این قضیه شرطیه مفهوم داره و مفهومش این است که اگر حمور زکیه وحشیه نباشد فیه بعثون اما فیه حرمتون، این از روایت استفاده نمی شود. این جوابش این است که اولا خود ایشون مفهوم شرط قائل نیست، با اینکه مفهوم شرط در رأس مفاهیم قرار گرفته، معذالک ایشون مفهوم شرط رو حجت نمی داند. علاوه تصریح می فرماید که نه، مقصود اون و کل اعمال الخیر الی الصبر یا مع الصبر مقصود من هست، نه ذیل این عبارت. لذا این بیان ایشون به این که این روایت دلالت دارد بر رجحان ترک استفاده از میته، که ازش استفاده کنیم که پس حرمتی نداره، این چندون وجهش ظاهر نیست. از ذیلش هم معلوم میشه که راجع به بی میخواد بی صحبت کنه، یعنی در راه تهیه غلاف ها آیا از جلود حمر وحشیه استفاده بشود که اونا به تمام معنا زکیند و میته و اینها ندارن، یا از جلود حمر میته. نظر به این معنا هست. و علاوه اصل سؤال، سؤال باز در مکاتبه با امام جواد صلوات الله علیه بود، تعبیر این بود که انی اعمل اغماد السیوف، روی اون اصل مطلب کار داشت، از اینکه خلاف شمشیرها رو از جلود حمر میته اینها میسازند و شغلشون هم این هست. و بعد مکاتبه هم کردن با پدر حضرت جواد سلام الله علیه، ایشون هم در جواب فرموده که اتخذ لصلاتک صوباً، این روی هم رفته مشکلات ایجاد کرده، نه مسئله فقط اتخذ لصلات که صوباً. اولاً بی الکاسه و حبیب الله، ثانیاً این ابعدیت رو اگر از شما بپذیریم در جمله بعد میگید ممتنع، لذا از همینجا باید خرابش کنیم. اون روایت اول بود، اون روایت اول بود، اون مکاتبه اول بود، اون مکاتبه اول بود. در مکاتبه دوم سائل همین معنا رو اشاره کرد، بعد گفتش که راهی هم داریم که از حمر وحشیه زکیه استفاده کنیم. لذا چون برا من مشکل بود، من رفتم سراغ همون حمر وحشیه زکیه. انما علاجنا در مکاتبه اول بود، نه در مکاتبه دوم. اینجا رو خوب دقت بفرمایید. بالاخره ترتیب بحث عرض می شود که بر رعایت نظر مرحوم شیخ و مرحوم امام قدس سرهما این بود که کأنه ما یک دلیل مطلقی داریم بر اینکه انتفاع به جلد میته مطلقا حرامه و روایت صیقل، حالا یا به عنوان شاهد جمع یا به عنوان اینکه دلالت بر کراهت میکنه، یعنی جواز فی مورد خاص میکنه، عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص مطلق خب خاص بر عام مقدمه، یعنی که نه اینطوره. اون ادلهی که میگوید که انتفاع به میته مطلقا حرامه، اون رو به عنوان پایه اول میگیریم و این روایت صیقل به عنوان یک دلیل مخصص، اونم در مورد کسی که کارش این است که از خمر غیر وحشیه غلاف شمشیر تهیه کنه، بگیم دلالت بر جواز میکند. این روایت مجوزه در مورد خاص دلالت بر جواز میکند، اما در مقابل روایت مثلا توقف العقول که اصل در این مسئله بود و همینطور روایات دیگر، دلالت بر حرمت انتفاع به قول مطلق می کنند. نتیجه بحث امام این شد که این روایت اولا صحیح است، دلالت بر جواز می کنه، فوقش این است که اطلاعات مانع را درش تقیید می کند. میگه جلود میته مثلا مانعی نداره، حالا یا برای همه یا برای شما که شغلتون اینه و راهی هم غیر از این ندارید، برای شما مانعی نداره از اینکه جلود میته رو ازش استفاده کنید و قبل از استفاده بخرید بفروشید برای همین منظور، نه برای منظور دیگر. این ترتیب بحث بود. لکن یک فرمایشی مرحوم شیخ داره که این فرمایش به نظر من قابل دقته، و اون این است که روایات مانعه اصلا اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه روایات مانعه در صدرش روایت توقف العقول قرار گرفته. حالا ولو اینکه ایشون راجع به سندش خیلی بحث نمی کنه و ما بحث کردیم و به یک اعتبار سندش رو هم معتبر دانستیم، ولی نکته‌ای که ایشون اشاره می کند این نکته است. می‌فرماید که کنه من توضیح و تلخیص هر دو. شما در مواردی که یک حکمی معلل به یک علتی باشه، شما میایید میگید که علتو تو عمم و تو خصص. علت هم حکم رو تعمیم میده و هم تخصیص میدهد. در موارد دیگری که غیر از این معلل باشه و علت وجود داشته باشد، حکم هم هست. و در همین جایی که مورد دلیله، اگر علت وجود نداشته باشد، حکم جریان نداره. این معنا اختصاص به تعمیم و تخصیص حکم نداره، بلکه علت اصلاً کنه مبین حکم و فلسفه حکمه، اصلا روشن می کند که این حکم به وجوب که شارع کرده این برای چه علتی است، حقیقتش چیه، حکم به تحریمی که در اون مورد کرده برای چیست و تحقیق می کند. شیخ می فرماید در روایت تحف العقول، بعد از آنی که نهی می کند عن بیع المیت، این رو به صراحت در روایت تحف العقول نهی می کنه که بیع المیت در یک بچی از وجوه چندگانه تجارات که محرمه، یکی از مثالهایی که می زند خود روایت می فرماید و بیع المیت. بعد در مقام تعلیل علت این که بیع المیت حرامه چیه؟ به چه علت بیع المیت حرامه؟ در مقام تعلیل روایت عبارتی داره که ظهور در این دارد که چون انتفاع به میت حرامه، لذا بیعش حرام می شود. خب اگر ما یه جای فرض کردیم که انتفاع به میت حلال بود و اینم یه مسئله خیلی جزئی نبود، یک منفعت معتد بهای عقلایی مقصوده به تمام معنا للعقلا بود، خب روی قاعده خود همین روایت مانعه به لحاظ اشتمالش بر این تعلیل این دلالت رو دارد. حالا من با اینکه روایتم خوندیم این تیکشو باز برای اینکه نظرتون نرفته باشه عرض میکنم. میفرماید که در و اما و همشو نمیخوام بخونم، و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء، تا به اینجا میرسه نظیر البیع بالربا او البیع للمیت او الدم او لحم الخنزیر او لحوم السباء من صنوف سباء الوحش و تیر او جلودها او الخمر. ببینید او شیئن من وجوه النجس فهازا کلهو حرامون و محرم. بعد این علت رو ذکر میکنه، میگه علت حرام بودن بی این است که لأن ذلک کله منهیون ان اکلهی و شربهی و لبسهی و امساکهی و تقلب فی. از این استفاده می شود که حرمت بیع المیته برای این است که استفاده به میته حرامه و از میته حرامه. حالا اگر ما جایی فرض کردیم که استفاده به بعضی از اجزاء میته حلاله، نه حالا اون حلالی که مثلا برای آدمی که داره میمیره از تشنگی شرب الخمرم براش حلاله، اینجور استرار در کار، نه، یک منفعت مقصوده عقلائیه داره و این منفعت مقصوده عقلائیهش حلاله، ولو اینکه گوش خوردن گوشت میته حرامه، جای بحث نیست. خب اینجا به لحاظ این تعلیل ما نمیتونیم استفاده بکنیم که حلیت بیع و شراء به لحاظ این هدف در کار. کسی از جلود حمر اهلیه که جلود المیت هم هست عرض میشود که بخرد برای اینکه اهل این است که غلاف شمشیرها رو از این راه تهیه می کنند. منتها عرض کردم چند خصوصیت رو باید رعایت کنید. یکی این که منفعت یه منفعت جزئیه نباشه که ترتیب اثر بر او داده نمی شود، و الا اگر این طور باشه خمرم اون مرتبه رو داره، منفعت محلله غیر مقصوده، مثل آدمی که مشرب به موت از تشنگی، حالا یه مقدار خمر برزن تو دهانش برای اینکه از تشنگی نجات پیدا بکنه، این جزء منافع مقصوده خمر نیست و باید عرض می شود که علاوه بر این که منفعت مقصود است، این دیگه خب داخل در ماهیت بیعش از نظر حقیقت هست، باید دارای مالیت هم باشه، و الا اگر چیزی مالیت نداشته باشه لعلت عدم کونهی مالن بیعش جایز نیست. اون وقت اگر ما این کار رو بکنیم، اینجا بگیم این روایت صیقل میگوید برای شما ساختن غلاف شمشیر از جلود حمر میته مانعی نداره، و پیداست کسی که غلاف شمشیر میسازه اینطور نیست که احتیاج نداشته باشد به اینکه این پوست رو خریداری بکنه، این غلاف‌های متعدد می‌سازه و مجبوره که این پوست رو از صاحبانش خریداری بکنه و بعد بیاید سراغ ساختن غلاف شمشیر. اون وقت مرحوم شیخ می فرماید، این خیلی حرف لطیفیه مرحوم شیخ می زند، می فرماید که ما یه وقت می خواهیم مانع از حلیت بیع رو، نجاست من حیث و هی نجاستون قرار بدیم، این دلیلی برش نداریم مگر اینکه کسی بگه دلیلش اجماع، اجماع هم که دلیل لبیه و قدر متیقن داره. اما اگر دلیل بر حرمت بیع جلود میته و شراء عدم انتفاع، انتفاع با عین، عدم انتفاع به جلود میته باشه، پس اگر در یک موردی ثابت شد که انتفاع به جلد میت مانعی نداره، چه دلیل دیگه دلالت دارد بر اینکه بیعش حرامه و شراعش حرامه؟ و بعضی از فقهای بزرگ ما در رابطه با این معنا که خب سابقا مرسوم بوده، حالا مرسومه که آب از چاه میکشیدن به زراعت یا به باغ میدادن، گفته که شیخ میفرماید که مرحومین فاضلین علامه و محقق در کتاب مختصر و ارشاد اینا تصریح کردند به اینکه پوست میته رو انسان مانعی نداره که مثل مشک آب ظرفی درست بکنه و به وسیله او از چاه آب بکشه و زمین را مشروب بکند، زراعت را مشروب بکنه، نه اینکه خودش استفاده شوربی داشته باشه. خب این یک منفعت مقصوده عقلایی است. وقتی که جایز شد، وقت مد دلیل بر اینکه خرید و فروش جلد میته برای استقاء بساتین و زراعات این مانعی داشته باشد. یک کسی بازار میره جلد میته رو خریداری میکنه و ازش هم میپرسن برای چی، میگه میخوام یک ظرف بزرگ آبی تهیه کنم از چاه برای زمینهای زراعتی و باغ خودم آب تهیه بکنم و فرضم بکنیم که عرض کردم مالیتم داره. اینجا چه دلیلی دلالت میکند بر اینکه بیع در اینجا حرامه و این معامله تحقق پیدا نمیکند؟ نه اصل روایت مانعه که روایت تو حرف العقول باشه و نه این روایت سیغنم که با ملاحظه با روایات دیگرم دلالت بر تحریم نمی کرد. و نتیجه البحث نتیجه این شد که ما دلیلی بر حرمت معاوضه بر اجزای میته در صورتی که مالیت داشته باشند و یک غرض عقلایی به اونها تعلق بگیره نداریم. بله در غیر این مورد هست. البته اگر کسی هم به اجماع بخواد تمسک بکند، که خب میدونید اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی هم قدر متیقن داره. قدر متیقنش اونجاییست که میته رو برای انتفاعات محرمه بخرد. این تیکر همین جزی عرض کنم و این تمام بشه. آیه شریف هم که حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر باشه، ما از اول ذکر کردیم که این آیه اصلا انصراف داره به اون تصرف معمولی مثل خوردن گوشت میته. خود آیه تعلیل درش نیست ولی اطلاق هم نداره. عرف از این بیشتر استفاده نمی کند. حتی مثال زدیم، گفتیم که عرف از این استفاده نمی کند که کسی نگاه به میتم بکنه حرامه. حالا شما بگید نگاه منفعت مقصوده نیست، ولی این معنا را استفاده نمی کنه که حالا اگر 4-5 تا میته رو ببره در باغ خودش دفن بکنه، برای اینکه این درخت ها یک رشد و نمو بیشتری پیدا بکنن. آیا میتونیم ما از آیه شریف حرمتش رو استفاده کنیم یا نه؟ این خلاصه بحث بود.